ما یه رستوران راه اندازی بکنیم.
اقامتگاه
بومگردی مد شده اصلا، من همه توی هر شهری دارن یه جای اقامتگاه بومگردی به راه میکنن و اینا. بعد جالب اینه که اصلا مثلا توی خیابونی توی شهری که من اسم نمیبرم سه تا اقامتگاه بومگردی در حال افتتاحه. بعد به این میگم شما میدونی اون داره، میگه من اصلا خبر ندارم که اون برم دارن این کارو میکنن. یعنی به جای اینکه اینا بیان مکمل هم دیگه باشن، میان رقبای هم میشن که اصلا هم دلیلی نداره بخوان با هم رقابت بکنن. صحبتای شما رو بشنویم در رابطه با اینکه اولا این مثلثه الان در زمستان هست، وجود داره، شکل گرفته که ما هم حمل و نقل درستی داشته باشیم، هم اقامت خوبی داشته باشیم، هم خدمات خوبی داشته باشیم. این رو راجع به اینا برامون صحبت کنیم.
عرضم به حضورتون که در خصوص اقامتگاه، خب هم حضرت عالی هم جنبه فکری اشاره خوبی داشتن. واقعیت قضیه اینه که گردشگران ورودی به ایران، خصوصا حالا گردشگرانی که در قبال تورهای اینکامینگ ما ازشون یاد میکنیم، به دنبال داشته های خودشون نیستند. یعنی شما، من وام میگیرم از فرماشه‌های فکری، باز هاربین چین رو مثال زدن. هاربین اومده در شمالی ترین نقطه چین، یعنی جایی که واقعا صعب العبوره و سرمایه شدیدی داره. این سرمایه سخت و طاقت فرسای زمستون رو اومده با ورود گردشگران به یه گرمایی تبدیل کرده که سیل عظیمی از گردشگران رو به خود سمت خودش جذب می‌کنه. جالبه که حالا با اولین بارش برفی که تو منطقه اتفاق میفته، هتل‌های یخی ایجاد میشه. اقامتگاه و اقبالی که حالا از این هتل‌های یخی در هاربین هستش از هتل‌های 4 و 5 ستاره خیلی بیشتره. یعنی می‌خوام بگیم که این اتفاقو می‌تونیم الگوبرداری کنیم، بومی سازیش کنیم، بیایم تو کشور خودمون. و واقعیت در حوزه اقامتگاه، اگه ما سمت و سومون با توجه به آمار و عدد، یعنی این فرمایشی که شما داشتین، قرار نباشه که در یک منطقه‌ای که این تعداد گردشگر بهش وارد میشه، این به اضافه یک ما اقامتگاه داشته باشه.
بله.
چون این باعث رکود اقتصادی میشه. جوامع میزبان از سرمایه گذاری که تو اون هزینه‌ای که انجام شده به نوعی میشه گفت که دل سرد میشن و دقیقا کیفیت ها پایین میاد. این بحث رقابت ناسالم به وجود
میاد. اصلا از هم خبر ندارن. میدونی چی میگم؟ یعنی الان توی یک شهر، توی یک استان، این آدمی که داره سرمایه گذاری میکنه نمیدونه که چند نفر دیگه هم دارن در اینجا کار میکنن. و ما یک اشتباهی که داریم اینه که مطالعات، به اصطلاح تو معماری میگن مطالعات فاز صفر، یعنی که قبل از که وارد طراحی بشیم یه سری مطالعات ابتدایی میکنیم. آمار خیلی مهم هستش، اهداف خیلی مهمه، به کجا اینا اصلا نمیبینیم تو طراحی.
آقای دکتر، ما یکی از معضلات و مشکلاتمون در حوزه صنعت گردشگری بحث آمار هستش.
آمار که نداریم،
یعنی واقعا آمارهایی هم که میشه حتی در خصوص ورود گردشگران ما نمیدونیم. مثلا 6 میلیون 7 میلیونی که عنوان میشه، آیا اون فردی که مثال عرض میکنم از جمهوری آذربایجان از نخجوان میخواد بره باکو هم رد میشه، این میشه گردشگر؟ یا شهرهای مرزی که یه ورود و خروجی انجام میدن به جهت پیلهوری و مسائل بازرگانی، اینها گردشگر هستن؟ متاسفانه توی آمار چه گردشگران داخلی چه گردشگران ورودی و حتی تو خروجیمون هم خیلی آمار دقیق و مشخصی متاسفانه وجود نداره، هرچند سازمان میراث فرهنگی داره اتفاقات خوبی رو رقم میزنه. ولی برگردیم به موضوع فرمایش حضرت عالی در خصوص زیرساخت‌های گردشگری. خب از ارکان صنعت گردشگری حمل و نقل و اقامت یکی از مهمترین ارکان صنعت گردشگری است. خوشبختانه همون فرمایشی که باز شما داشتین، تو حوزه حمل و نقل هم وسایل حمل و نقلی وجود داره که استانداردهای لازم رو دارن. ولی اینی که ما بخوایم شرایطی رو مهیا کنیم که بتونیم مردم رو سوق بدیم، حتی گردشگران داخلی، من بارها عرض کردم یک لازمه‌ای در گردشگری ورودی وجود داره. گردشگری ورودی محقق نخواهد شد مگر آنکه گردشگری داخلی دچار تحول بشه.
من این مثال ساده برای شما بزنم. ما 3 تا پیست بین‌المللی داریم در نزدیک شهر تهران: دربندسر، شمشک و دیزین. من الان یه چیزی به شما بگم ممکنه براتون عجیب باشه، هیچ اتوبوسی نمیتونه به اونجا بره، چون در بین راه یک صخره کوچولو قرار گرفته که اتوبوس نمیتونه از اونجا رد بشه. بله، حالا اسمش نمی در همونجا دقیقاً
رحمان تو مسجد.
اصلا واقعا خیلی خنده داره که ما به خاطر اینکه این یه تیکه یه جاده که کلش همش حدود 24-25 متره، ببین در یک کشوری داریم ما زندگی میکنیم که این کشور قدرت اول منطقه است به هر لحاظی که بخوایم صحبت کنیم. ما 23-24 متر جاده رو که واقعا خنده داره نمیتونیم درستش کنیم. بعد اتوبوس نمیتونه بره، بنابراین ما تور نمیتونیم یه جا ببریم. اگه بخوایم مسابقه بذاریم بعد انواع مینیبوس ها رو ردیف کنیم به جای که اتوبوس استاندارد، اینا رو بچونیم توی این مینیبوس ها بفرستیمشون تو جاده. خب این دیگه شما با همین یک مثالی که من برای شما تو حمل و نقل زدم شما خود بدونید دیگه اون انتهاش در چه.
من یه آسیب دیگه هم دکتر راجب این موضوع میدونم و اینه که خب ما یه مقطعی میگفتیم سفر کارلای روکس که متاسفانه حالا تو ذهنیت مردم بود که خوشبختانه الان داره به نوعی توی سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای ضروری جاباز میکنه. الان سفرها و ورزش‌های زمستونی به عنوان کالای لوکس میکنه. من امروز توی نشریات مطالعه میکردم دیدم که پیست دیزین اگه اشتباه نکنم 150 هزار تومان ورودی برای هر نفر در نظر گرفته شده.
به خاطر اینکه هزینه بر هست بهش میگن لوکس.
خب آره دکتر، من عقیدم اینه که بالاخره باید شرایط و تسهیلاتی باشه که عامه مردم تو این فضای اقتصادی نامناسبی که حالا وجود داره با توجه به شرایط تحریم ها و غیره که موضوعیتی به برنامه نداره، بتونیم به نوعی برای مردم هم اون رفاه رو در نظر بگیریم، یه تسهیلاتی رو در نظر بگیریم که منحصر به افراد خاص نکنیم.
حالا من مثال دیگه برای شما بزنم. الان من مثالایی که میزنم مثالای واقعی هست. ما پیستی داریم بین‌المللی به اسم شمشک، الان بسته است به خاطر اینکه استاندارد مجوز بهره برداری نمیده، میگه چند تا از این سیما اشکال داره. خب شما نگاه کنید که واقعا من این برای خودم سواله، پیش حدود 100 نفر آدم مستقیم میان درگیر کار میشن. یعنی یه شهری مثل شمشک مردمش اقتصادش وابسته است به اونجا، یعنی یک سال صبر میکنن، اسکی درس میدن، اونجا کار میکنن که بخواد این پیست باز بشه. بعد به خاطر چند تا تسمه یا چند تا چیز این دو سال الان تعطیل، امسال هم داره میره وارد سال سوم میشه. واقعا به نظر من برخورد کرد با مسئولینی که باید کمک بکنن و این میان و نون 100 نفر آدمو به خاطر اشتباهی بعد نگاه میکنید میگن مثلا اعتبار وجود نداره، از طرف دیگه نگاه میکنید ببینید 3 برابر اون اعتبار رفته مثلا یه بیلبورد شده در برنامه فرهنگی که قراره مثلا انجام بشه. یه مقدار ما مدیریت‌های بالادستیمون تو بحث مخصوصا ورزش‌های زمستانی بسیار ضعیف داره کار میکنه. الان شما کوهنوردی زمستانی، همین صحبت که ایشون کردن، من در خارج از کشور دیدم چند سگ و دکوری گذاشته بودن از این سگای هاسکی، یه کالسکه خوشگل درست کرده بودن، اینا حرکت هم نمی‌کردن، مردم صف کشیده بودن با این کالسکه عکس بگیرن.
این همون ایجاد داستانه.
$10 میدادن صف کشیده دقیقا. بودن عکس بگیرن. این سرمایه گذاری چقدر واقعا؟ این دیگه یه کار سلیقه‌ایه، میدونین چی میگم؟ خیلی مسئله دیگه است. بله باشم.
عرضم به حضورتون که عرض کردم اون امکانات و زیرساخت‌ها هرچند محدود وجود داره. خب شما مثال خوبی زدین در ارتباط با مسیر جاده‌ای. خب مسیر شمشک به دیزین هم بخوایم در نظر بگیریم تو ایام زمستون بیشتر اوقات مسدوده و حتی در زمانهایی که شاید خیلی
هفته گذشته یک آقای شبانه رفته و جاده رو باز کنه با لودر، خدا رحمتشون کنه، فوت شدن حادثه. آخه واقعا بعد شب آدم بره جاده باز کجا دنیا شب
میره؟
بله بهمن اومده بود و شب. خب ببینید یعنی جاده، حالا به خاطر اینکه بهمن اومد ایشون فوت شد دیگه کلا جاده رو باز نمیکنه.
درسته که خب قابلیت اینو داره که بهمنگیر نصب بشه اونجا، ایمن سازی بشه. من فکر کنم صورت مسئله رو پاک کردن به جای اینکه به راه حل برسیم. متاسفانه خیلی از
واقعی هست
رواج پیدا کرده. متاسفانه
ببینید واقعا اینا اعتبار مالی خاصی نمیخواد، ولی باز بودن یه جاده است که اقتصاد رو ایجاد میکنه. شما نگاه کنید، خب همین اتفاق میفته وقتی که جاده مناسب باشه، تعداد گردشگران بیشتری بتونن به اونجا مراجعه بکنن، هیچ وقت بلیتش سر 5000 تومان نمیشه.
اقتصاد محلی دچار رشد میشه، توزیع ثروتتون منطقه
من برندسازی رو میبینید. بحث حمل و نقل در زمستون کلا مشکل دارم، یعنی اینجا ما حمل و نقلمون بسیار ضعیفه. یعنی اگه میخوایم مثلثمون رو شکل بدیم، حمل و نقلمون در حوزه گردشگری چه به لحاظ جاده‌ای، چون قرار نیستش که ما فقط صبح که آفتاب تو آسمون حرکت کنیم، شبا هم نیاز داریم بریم. جاده هایی که برفگیر هستن بسیار در شبها خطرناکن به خاطر اینکه نورپردازی نشدن. جاده ها نورپردازی نشدن، خیلی از اونها یخ میزنن چون دما زیر 0 درجه هستش، منهای 13 منهای 20 درجه در اطراف. باز من مثال از پایتخت میزنم، این شامل حال همه جا میشه. ولی چرا پایتخت ها هی پشت هم تکرار میکنم؟ چون امکانات در پایتخت بیشتر. اگر ما در اینجا این مشکلات رو داریم، مطمئن باشید هر چه از پایتخت دور میشه مشکلاتمون بیشتر هم میشه. بله خب جناب آقای طالبی در خدمتتون هستیم. صحبتاتون یه سری را... یه نکته جالبی راجع به این اومدن گردشگرا به طبیعت گفتین شما. یه مشکل دیگه که ما با اینا داریم بحث زباله سازی اینها هستش. یعنی بحث آموزش پیشگیری خیلی مهمه که بعد قبل از اینکه وارد فضاهای زمستانی بشن بهشون بتونیم آموزش بدیم. بحث دیگه رهاسازی زباله ها به صورت عجیب و غریبی در فضاهای کوهستانی.
یکی از معضلات ما هستش واقعا.
بله میشنویم صحبتش.
حتما خدمتتون. من در ادامه صحبت‌های آقای فکری و آقای رفیع شاد خدمتتون عرض کنم که صحبت از طرح و ایده نو شد.
بله.
خیلی خوبه، شاید واقعا نیاز بهش داشته باشیم، ولی یه موزل دیگه هم داریم. شاید تو صحبت ها متوجه شدیم که خودمونم به این موضوع یه جوره جواب دادیم. ما همینی که الان هست، همین فضا رو، همین رو حفظ کنیم، همین رو مدیریتش بکنیم، به نظر من برد کردیم که واقعا نشه یه پیست اسکی که در واقع میتونن عموم، یعنی اگه یه خانواده بخوان یه روز برن اسکی، یه حساب کنه سرانگشت می چقدر
بالای حقوق یک ماهش رو
بعد بدن بره دیگه. واقعا اصلا هیچ توجیه اقتصادی نداره. اینه که من فکر می‌کنم یکی از معضلاتمون همینه، ما مدیریت بکنیم، حالا مسئولین مربوطه، همه همون کسانی که بعد نظر بدن و صاحب نظر هستن و مجری این قضیه هستن، باید بیان جلو و در واقع طرح و ایده ها رو بگیرن و این معضلات و مشکلاتی که همین الان داریم همینا رو حلش کنن. حالا من الان ایده نو هم بیارم، به فرضم که مثلا هم یه چیزی، حالا آقای فکری فهمونه، ما یه داستانی هم درست کردیم، حالا یه ایده جدید، یه جای یخنوردی اصلا درست کردیم، یا حالا هر چیز. من وقتی نتونم این قبلیه رو مدیریتش بکنم، خب قطعا توی مدیریت بعدی هم خواهم بود و در واقع یه پروژه شکست خورده شاید بشه. اینه که این موضوع خیلی مهمه. من خواهش میکنم که نمیدونم چطوری از طریق این برنامه، از کجا چطوری
بله.
بتونیم این موضوع رو پیگیری کنیم که ما در واقع از امکانات موجودمون استفاده کنیم. مثالش هم بگم، حالا من توی حالا اشاره کردم به اقامتگاه ها، حالا من بله. نفرمو میارم، حالا هر کشوری، من خودم بارها و بارها این کارو انجام دادم، میارمش یه تور، میخواد بیاد بره قله دماوند و صعود کنه، اسکی کنه، کوهنوردی کنه، یا هر چی، یا هر کدوم دیگه از کوههای ما تو منطقه زاگرس. وقتی میریم اونجا هنوز یه پناهگاه درست حسابی آبرومندانه نداریم که بگیم این پناهگاه قله دماوند هستش، مال ایران.
در صورتی که دماوند دقیقا. یکی از مراکزی هستش که از دنیا میان برای فتح قله.
اصلا اونش یه چیز، اولین اثر ملی ثبت شده است.
اثر ملی ثبت شده در استان تهران در فهرست آثار ملی که توسط آندره گودار به شماره 54 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
خب خدا خیرتون بده. واقعا همین، خب با این، یعنی با این اسم، به این بزرگی که واقعا باید بکشیمش، خب این چرا در واقع ما هم چیزی نداریم؟ فدراسیون میخواد بره جلو، مثلا محلی ها میان اونجا و اجازه نمیدن، بعد حالا فدراسیون بره جلو با کدوم بودجه بره، بعد بودجه میخواد، بعد بودجه نیست که مثلا میدونی، یعنی میخوام همین اینا رو ما الان کلی معضلات داریم. حالا این دماوند رو مثال دادیم، همه جای ایران، همه جای تمام مناطق کوهستانمون این مشکلات رو داریم، تمام پیستر اسکیمون واقعا این مشکلات رو داریم. چرا این موضوع شمشک هیچ موقع حل نمیشه؟ قطعا جاهای دیگه هم راجع به صحبت شده، حالا الان بحثش رو عنوان کردیم. یکی دیگه هم موضوعاتش هم به خاطر زمینایی که اونجا بله. در واقع مدعی داره
بله.
این حل بشه، حیفه اونجا واقعا این همه امکانات، این همه در واقع همه چی خدادادی وجود داره، ما متاسفانه تو اینا موندیم. و حالا یه بخشی هم، حالا یه خود ما، یه خود همچین اگه بتونیم با، چون فدراسیون کوهنوردی در واقع یه جورایی بتونیم بگیم که ارتباط خیلی مستقیم تری داره با این گردشگراش، ورودی چه داخلی، به خاطر اینکه خیلی ها میرن و در واقع از طبیعت کوهستان حتی در حد یک کوهپیمایی ساده میرن استفاده کنن. من البته این اتفاق افتاده، ولی خیلی جای کار بیشتر داره که در واقع بتونه سازمان میراث و فدراسیونی مثل فدراسیون کوهنوردی و حتی اسکی بتونن در واقع اینا تنگاتنگ همدیگه
کار کنن. آقای طالبی، من یه تجربه ای دارم، چون خودم یه 10 سال تو سازمان میراث فرهنگی کار میکردم. من فکر میکنم که ما هر جا دولت رو درگیر میکنیم کارمون خراب میشه.
بله.
خب من فکر کنم اگر کلا بخش خصوصی ورود بکنه درست میشه. ببینید بخش خصوصی چون میدونه که باید 10 ریال بذاره 20 ریال ببره، راهکارش رو میبینه،
برنامه‌ریزی میکنه
که یک رضایت رو داشته باشه، دوم اون گردش مالی رو ایجاد بکنه. ببینیم متاسفانه مسئولین ما تصمیم میگیرن برای پول بقیه. ببینید یه نفر آدم خودش یه آدم موفق اقتصادی هست که داره کار میکنه، میتونه نمونه موفقیت خودش رو کپی بکنه در اقصا نقاط کشور و از این بهره برداری بکنه. مثلا کپی موفقیت خودش میتونه موفقیت باشه، به شرط اینکه در به همون شکل اجرا بشه. خب از طرف دیگه من دیدم یه گروهی میشینن در رابطه با یک سری دستورالعمل‌های صحبت میکنن که اینا اصلا اجرایی نیست. ما اصطلاحاً به این دستورالعمل‌ها یا این مطالعات میگیم مطالعات کتابخونه‌ای. پولش هم میگیرن تو کتابخونه است. این اصلا اجرایی نیست. خب اجرایی اونه که مستقیم بره توی کار.
دقیقاً.
من نمونه‌ش هم بهتون مثال میزنم. ما در سال 1300 و مثلا دهه 20 دهه 30 که تازه دانشگاه تهران را اندازی شده بود، یک کلاسی که معماری میگرفت دانشجو مثلا 20 تا دانشجو میگرفت. از این 20 تا ما نگاه میکنیم میبینیم که 19 تاشون شدن معمارای شاخص در ایران، بهترین آثار رو خلق کردن. آخه مگه میشه کلاسی که 20 نفر دانشجو داشته باشه 19 نفرشون موفق باشن؟ میریم نگاه میکنیم میبینیم چون این 20 نفر مهارت یاد میگرفتن، یعنی همزمان که بایشون بهشون طراحی یاد میدادن همزمان بهشون مهارت هم یاد میدادن. الان نگاه میکنیم میبینیم در دانشگاه های ما یه ورودی 200 نفر دانشجو معماری میان، داخل یه نفر مثلا طراح میشه. خب پس ببینید چون چیزی به اسم مهارت، یه حلقه گم شده به اسم مهارت گم شده، یه حلقه گم شده به اسم واقعیت گم شده. حالا همین رو مسئولین ما میان برای ورزش های زمستانی برنامه ریزی میکنن. اینو بستش دادم چون این چیزیه که لمس میشه، ما تو ساختمونا داریم میبینیم. حالا همینو بستش بدیم به ورزش، همینو بستش بدیم به گردشگری. من اگر به عنوان یک آدم بخوام برم تور الان از خارج بیارم، یه سری نیاز دارم. نیاز اولم اینه که من خودم رو من نباید برم ایران رو معرفی کنم، دولت باید معرفی کنه. من که به عنوان آژانس، حالا آقای رفیشاد میدونه، آقای رفیشاد الان آژانس ها خودشون دارن
میرن. متاسفانه تمامی هزینه هایی که در خصوص تبلیغات ایران در نمایشگاه های مختلف در افسانه‌نگاری دنیا انجام میشه، خود آژانس ها به صورت شخصی هزینه میکنن. توی مرحله خب سازمان تجارت یه مقدار روی این قضیه کمک های مادی انجام میشد که متاسفانه اونها هم برداشته شده و هیچ گونه حمایتی نداریم.
سفارتخونه تو کشور مختلف داریم، این سفارتخونه باید بخش رایزن های فرهنگی ما، سفرهای ما باشن برای جذب گردشگر. بریم ببینیم چند تا گردشگر آوردن. واقعا بعد یه مقدار ما نگاه بکنیم رو بررسی بکنیم. بله جناب طالبی،
خدمتتون عرض کنم که حالا من جا داره، حالا نه به خاطر اینکه خودم توی این بخش هستم، به خاطر اینکه واقعا اینو از نزدیک لمس کردم، جا داره که من واقعا از فدراسیون کوهنوردی تشکر کنم به خاطر یه موضوع مهم که حالا از وقتی که حالا در واقع ریاست جدید شده و آقای در واقع رضا زارعی این سمت رو به عهده گرفتن، بوده 6 7 سالی هستش، واقعا یه تحولاتی تو این زمینه انجام
جدید به عهده گرفتن 6 7 سال.
نه 6 7 سال عرض کردم، من گفتم جدید.
چون خودشون قدیمیان تو این کار، 6 7 سال جدید.
4 سال در واقع انتخاباتشون هستش و اینی که گفتم جدید، مثلا الان دو مرتبه انتخابات جدید برگزار شده برام.
دارن تلاش میکنن.
دارن تلاشی که میکنن. موضوع اینه اگر مدیر باشه، در واقع اون بخش رو متحول میکنه، و اگر مدیر نباشه، حالا چه دولتی چه خصوصی، اونجا رو کاملا بودش میکنه، که اینو ما داریم میبینیم، یعنی به عینه داریم میبینیم. اتفاقی که افتاده که به نظر من خیلی تو این راستا کمک کرده، و در واقع چه گردشگر داخلی، چه عمومی، چه اختصاصی، یعنی کسایی که به صورت تخصصی دارن کوهنوردی میکنن، و چه گردشگر خارجی راه انداختن، اونم اینه که اومدن با سازمان میراث در واقع ارتباطی گرفتن، جلساتی گذاشته شد، و اومدن یه بخشی رو راه اندازی کردن به عنوان راهنماهای کوهستان، مربی راهنمای کوهستان.
آها خیلی خوبه،
کمک میکنه به این قضیه خوبه. به این قضیه که
یعنی به راهنمای گردشگری تخصصی کوهستان هم اضافه. خب اون وقت اینا دوره های خاص میبینن، امداد، نجات، آموزش. خب خیلی خوبه، خیلی خوبه.
در واقع اینا هر کدوم این آدم ها بالغ و اولا که 2 سال دارن دوره ها.
چند نفرن الان حدودا اینا؟
من الان آماری از اینا ندارم، شاید الان بالای 1000 نفر باشن.
1000 نفر
تو کل کشور البته.
1000
نفر هم مدرس هم این دوره هم هستم.
چرا خوب 1000 نفر؟
به خاطر اینکه چون مربی ها رو شامل میشه، اولا غیر از مربی اونایی هم که این دوره ها رو گذروندن و دوره مربیگری نرفتن، الان کارتاشون رو گرفتن و اینا رو دارن. خب این چه حسنی داره، چه اتفاق افتاده اینجا؟ خب این واسه اون عمومیه، این حسن رو داره که خب اینا میتونن این راهنماهای کوهستان در واقع استفاده بکنن. حالا حتی اگه برنامه‌های سطح پایین هم دارن اجرا، حتی دارن مثلا یه برنامه، حالا باز منطقه خودمون رو مثال بزنیم، میشه دارن یه دشت هویج هم میرن، میتونن این راهنماهایی که در واقع تو این سطح وجود
داره. دشت هویج چیه؟
یکی از مناطق در واقع گردشگریمون هست.
کجا؟
تو منطقه لواسان.
لواسان کوچیک یا بزرگ؟
لواسان کوچک.
لواسان کوچک. خب بفرمایید کجاست دشت هویج؟ هویج داره؟
آدرس بده خدمتتون. بر سمت لواسان کوچیک، روستای در واقع افچه.
افچه بله رفتم.
منتهی میشه این روستا از یک مسیر کوهستانی به یه دشتی که از قدیمی اسم روش بوده و به نام دشت حبیش در واقع مرسوم همین.
اونجا هنوز ساخت و ساز انجام نشده.
چرا شروع شده؟
هنوز نه. بله هنوز نه.
داره میان یعنی سیم خاردارشو کشیدن.
استارتش داره میخوره. خلاصه حالا الان اینجا معرفی شد دیگه، اگه در واقع کسی نمیدونست دیگه الان میرن سراغش.
یه پرانتز من قبل از که فرمایششون تموم شه، حالا اینجا تصادفاً این اتفاق افتاده، من و آقای طالبی و امیر طالبی در واقع از سن 7-8 سالگی با هم دیگه کوه میریم.
جدی میگین؟ یعنی شما این همه سال با هم دوستی؟
بله بله.
شما یه محل زندگی میکنیم؟
ما جفتمون لواسان هستیم.
چه جالب.
اولین قله هم که صعود کردیم توی عمرمون با هم بوده.
جدی میگین؟ کجا؟
8-9 سالگی قله ورجین، 10 سالگی قله ورجین، بلندترین قله لواسانه.
چقدر جالب.
دشت هویج و اینا رو برای همین اثبت میشه.
چقدر جالب.
یهو یادم اون موقع افتادم.
چقدر جالب.
حالا خدمتتون عرض میکنم، حالا این اتفاقو داشتم میگفتم خدمت شما و شنوندگان عزیز که در واقع خب این یه بخشش اینجا در واقع کمک میکنه به ما. یه بخش دیگه هم در واقع حالا گردشگرای ورودی که دارن میان، اینا دیگه همشون در واقع یه راهنما دارن و در واقع راهنماها اینجا در واقع کار اینها رو در واقع تسهیل میکنه و اونا به اینا اعتماد میکنه که بتونن در واقع میخوان بیان مناطق گردشگری رو ببینن. از طرف فدراسیون اینا این کارت رو گرفتن،
اتصال کوهنوردی و گردشگری شده
در واقع، یه همچین پلی اینجا زده شده. خب این کار قبلا نبود، این وجود نداشتش. گردشگر خارجی میخواست بیادش با خودش راهنماش هم میآورد.
یه ذره تو مدرسه ها مهم آموزش، الان شما گفتید ماجم. ببینید من یادم تو مدرسه یه روز دوتا از این دانش آموزان غیبت کرده بودن، صبح معلمه داشت اینا رو در حد اعدام میبرد جلو، بعد ما فهمیدیم این دوتا با خودشون فکر کرده بودن بچه دبستانی که این کوها رو اگه رد بشن به شمال میرسن به دریا. مثلا رفته بودن کوه و رفته بودن یه ذره بالاتر، بعد برگشته بودن اومده بودن مدرسه. یعنی ببینید، یعنی این تو ذهن ممکنه بچه ها باشه یا یعنی ممکنه تو ذهن خود شما هم بوده که آقا اگه از این کوه رد بشیم پشت این کوه چه اتفاقی میفته.
نگم براتون چه کارایی کردیم بابا ایشون.
خب پس ببینید الان اتفاقی که میفته بخش آموزش اینجا یک حلقه گم شده دیگه پیدا کرده. پس اینو من یادداشت بکنم، خیلی مهمه. یه دونه از نکته هایی که باید از همین امشب یاد گرفتیم، یکی بحث ایجاد جذابیت هست، یعنی بسازیم جذابیت.
البته منظور من، ببخشید توضیح میشون دادن، منظورم این نبود که بریم یه منطقه رو شروع کنیم از اول کار کردن. منظور من اینه که از همون کاری که در انجام میشه در کنارش میشه
جذابیت
جدید ایجاد کرد.
ببینیم مثالی که زدید همین برف رو ما داریم
من.
حالا این برف رو چه کار میکنیم؟ باهاش میایم مجسمه میسازیم. این برف رو چه کار میکنیم؟ یه خونه قلعه یخی درست میکنیم.
یا یه بحثی هست به نام لند آرت. لند بله. آرت یعنی هنر زمین، حالا بله. یا ارگانیک گرافیک هم بهش میگن. توی در واقع کار هنری با اجزای طبیعت
بله.
که کمترین آسیب هم میزنه مثلا به طبیعت، مثلا با قندیل های یخ که توی منطقه قندیل یخ در واقع داشته باشین، قندیلای یخو میشکنن در ابعاد مختلف و جالب اینا بخواد به هم بچسبن دوباره قابل چسبندن، هر دو طرف رو ها میکنن، ها که میکنی یه ذره مایه میشه میچسبونن به هم، یخ میزنه دوباره. خب با این شیوهی که عرض کردم، یعنی شیکوندن یخ، ها کردن دو طرف و دوباره چسبوندن به هم، شعله آتش یخی درست میکنن مثلا، یعنی انواع اقسام شکل ها رو میشه درست کرد. خب این برای خانواده ها قابل انجامه، هر جا که قندیل یخ باشه، هر جا.
بله.
میخواد شیروانی یک در واقع خونه قدیمی باشه توی شمشک
بله.
یا هر جای دیگه. حالا ادامه رو بدین تا من حالا
خدمتتون باشم. آره حتما جالبه. خواهش میکنم.
خدمت شما که بله، من یکی که این در واقع این موضوع رو اشاره کردم که بگم که در واقع بعضی ها هستن دارن کار میکنن و شما اشاره کردین که به بخش خصوصی واگذار بشه، بخش دولتی هم اگر در واقع مدیر دلسوزی بالا سرش باشه در واقع این کار رو میتونه انجام بده، ولی خب خصوصی باشه قطعا بهتره، ولی خصوصی با نظارت.
بله
تاکید میکنم، چون بخشایی همین الان تو شاید فدراسیون داریم که داره مثلا به صورت حالا یه خود اختصاصی تر خصوصی تر در واقع بگم دارن کار میکنه، ولی نظارتی بالا سرشون هست که این نظارته باعث در واقع صحه و اجرای دقیق کارشون میشه، که فکر میکنم تو بخش گردشگری هم قطعا باید در واقع همچین قضیه ای راه بیفته که اون نظارت حتما وجود داشته باشه.
بله.
اما دیگه حالا من میخوام وارد بحث توصیه ها با اینا هم بشم، حالا هم موقع وقتش شد
حتما
بفرمایید که من دیگه در واقع
خب شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستید با برنامه رواق تماشا. عرض کنم خدمتون که من امیررضا فرح‌بود هستم در رابطه با گردشگری و زمستان داریم با شما صحبت میکنیم. این برنامه رواق تماشا هر هفته در رابطه با موضوعات مختلف در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در خدمت شما عزیزان هستیم. هر گونه نقطه نظر و پیشنهادی دارید میتونید به شماره 30035 پیامک بفرمایید. شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با شما همراه هستیم و امشب هم برنامه‌مون رو تا حدود ساعت 24 ادامه خواهیم داد. اگر اجازه بدید ما برای اینکه یک استراحت کوچیکی هم داشته باشیم یک رفت و برگشتی رو داشته باشیم به اتاق فرمان، در خدمت شما عزیزان هستیم در ادامه که صحبت‌های کارشناسان محترم برنامه رو بشنویم.
دل من لبریز بهانه، دل من در خلوت خانه، دل من از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تیرگی زندگیم چون سرشار از خستگیم، از عادت دل بستگیم، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن. حرف از سرگردانی بزن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، باید دلگیرم نکنی، از دنیا سیرم نکنی، چون گریه زنجیر غم است، بنده زنجیرم نکنی، دریا تصویر تو شد، چون قلبم درگیر تو شد، چون قلبم درگیر تو شد. چشمه مهتاب در خلوت خود، ای دل بیتاب آرام باش، آرسته بخواب، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه